أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفاء عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم. بكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که در نماز غیر از اذکار وارد شده و قرائت هایی که انسان باید بخواند، می تواند ذکر، دعا و قرآن رو هر کجای نماز بخواند، منتها نباید قصد کند که اینها به عنوان چیزهایی که در نماز وارد شده من می خوانم. نه، ذکر، مطلق ذکر بگیر. همه وقت ذکر خوبه، از جمله تو نماز. همه وقت دعا جایزه و مشروعه، از جمله در نماز و امثال اینها. البته خصوص یک دعا رو استثناء کردن و اون دعای آمین بعد از سوره حمد، خلافاً لأهل سنت که اونا این آمین رو میگن. روایت چون داره فقها هم فتوا میدن یا حداقل احتیاط واجب دارن که آمین رو در نماز نگوید. یه اختلافاتی هست تو اینجا، ولی خب باید ازش صرف نظر میکنه. بقیه دعاها جایزه، کما اینکه آمین جای دیگه نمازم جایزه. آمین فقط توی نماز، اونم بعد از حمد، یعنی همون کاری که اهل سنت میکنن، اون کار ما نباید بکنیم. کما اینکه اظهار خضوع در نماز به هر شکلیش که باشه، به شرطی که هیئت نماز رو به هم نزنه، مثل اینکه سرش کسی به پایین نگاه کنه یا بی حرکت باشه، اینجور چیزا جایزه، ولی بستن دست ها و گذاشتن دست ها روی هم که بهش تکتف گفته میشه، کاری که اون گروه میکنن و اون فرقه انجام میدهند، این هم در نماز جایز نیست. خب اما غیر از ذکر و دعا و قرآن، چیز دیگری رو ما تو نماز نمیتونیم عمدن بگیم. غیر از این ستا میشه کلام آدمی، یعنی کلام انسانها. به هیچ وجه جایز نیست حرف زدن تو نماز الا جواب سلام دادن، که جواب سلام دادن در نماز جایز بلکه واجبه. تو بعضی از سورتش جایزه، تو بعضی از سورتاش واجبه. اگر خاصتاً کسی به نماز گذار سلام میکند، بر او واجب جواب دادن. اگر به یه جمعی سلام میکند که این نماز گذار جزء اون جمعه و هنوز هم کسی از اون جمع جواب نداده، نماز گذار میتواند جواب بده، ولی اگر میداند دیگری جواب میده، بهتره که جواب بذاره او بده. جواب سلام دادن در نماز واجبه، تو یه صورتش هم که عرض کردیم جایزه. اگر کسی جواب سلام نده تو نماز، معصیت کرده، ولی نمازش باطل نیست. و جواب سلام دادن تو هر کجای نماز، قیام، رکوع، سجده، تشهد، در حال برخواستن، در حال نشستن، هر کجا که باشه جایزه. سلام به همون شکلی که سلام کننده میگوید، به همون شکل میتوان جوابش رو داد. و اگر او میگوید سلام، فقط میگه سلام، چیزی بیشتر نمیگه، علیکم نمیگه. اگر این چنینه، نمازگزار در جواب او میگوید سلام، چیز دیگری رو نمیگه. همون صیغه‌ای که او به کار میبره، این هم میتونه متقابلا به کار ببره. این در مورد سلام. اگر نمازگزار داره نماز میخونه، یه صدای سلامی رو میشنود، ولی نمیداند که آیا سلام کننده به او سلام کرد یا به دیگری، اینجا جایز نیست جواب سلام بده. اگر میداند که به یه جمعی سلام کرده، ولی نمیداند که این سلام کننده خصوص اون نمازگزار را هم اراده کرده یا نه، اگر باز این چنینه نمیتونه جواب سلام بده. ولی اگر اطمینان داره که به این جمع سلام میکنه، اون شخص جواب سلام برای او واجب و در یک صورت هم جایزه. اگر کسی به حالت شوخی و مسخره سلام بکنه، جواب سلامش در نماز جایز نیست که انسان بده. یه کسی همجور وایسه با آدم میگه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، این دیگه جواب نداره. تا اونجایی که جدیه سلام جوابش جایزه، و الا بقیهش دیگه جایز نیست. سلام، ابتدای به سلام در نماز جایز نیست، یعنی نماز خود نمازگزار نمیتواند سلام کند به دیگری. کسی هم اگه به نمازگزار سلام بکنه کراهت داره، به نمازگزار سلام کردن مکروهه. به نظر میرسه این کراهت به معنی کم شدن ثوابه. خارج از نماز جواب سلام واجبه. و اگر کسی جواب سلام رو عمدن نگوید، معصیت کرده. گاهی هست که شخص سلام میکنه، منتها مثلا سوار موتوره، یه سلام میکنه و به سرعت میره، من اینجا وایسادم، چجوری من باید سلام کنم؟ فرض کنه اگر وقتی میخوام جوابشو بدم 5 متر دورتره، باید داد بزنم صدامو به اون برسونم یا نه؟ میگن نه، به قدری که متعارف صدامو بلند میکنم در جهت جواب سلام دادن، همین مقدار کافیه، ولو صدای من به گوش او نمیرسه. این هم راجع به این قسمت، او سلام میکنه میره، من هم جواب او رو میدم، نمیتونم اینجا سکوت کنم، جواب او رو میدم. جواب سلامم باید چه در نماز چه در غیر نماز به گونه ای باشد که جواب اون سلام محسوب بشه. ولی اگه اون سلام کرده یه دقیقه بعد من تازه میگم علیکم السلام یا سلام علیکم، این دیگه جواب اون سلام محسوب نمیشه. باید فاصله به نحوی باشد که عرفاً این جواب او محسوب بشه. یه سوال گاهی بعضی میکنند، این سلامایی که توسط مجریان تلویزیون یا رادیو میشه، اینا چجوریه؟ آیا این سلامها رو انسان واجب جواب بده یا نه؟ این سلام ها رو میگن واجب نیست اگر میدونه که اصلا شخص حاضر نیست و این صدا هم به اون نمیرسه به هیچ وجه، جواب این سلام ها رو گفتن واجب نیست که شخص بده. راجع به سلام به نظرم همین مسائل محل ابتلاست که عرض کردم. اگر مسئله و سوال دیگری مطرح باشه، سروران عزیزان مطرح خواهند فرمود تا انشاءالله بلد باشم جوابش رو تقدیم کنم. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. تسلیم در برابر اوامر و نواهی خدا، چه در لسان و در کلام خود خدا آمده، یعنی در قرآن، و چه امر و نهی خدا بر زبان پیامبر یا امام معصوم جاری شده، این به عنوان ایمان تلقی شده. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پیغمبر، سوگند به پروردگارت که این مردم ایمان نیاوردن مگر آن که در اموری که با یکدیگر به اختلاف میرسند بیایند و تو را حکم قرار بدن، بگویند شما چه میگید، حکم کنند تو را. تا وقتی تو را حکم نکردند اینا ایمان نیاوردند، تازه بعد از آن که تو را حکم کردند، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در نفس خودشون احساس سختی نکنند نسبت به پذیرش آنچه تو قضاوت و داوری میکنی، و یسلمو تسلیمو، به صورت کامل تسلیم باشه، و یسلمو تسلیم، هر چی شما میگی. من رأی از خودم ندارم، هر کس در این زمینه بیشتر تسلیم داشته باشه ایمانش بیشتره، هر که کمتر ایمانش کمتره. اونایی هم که اصلا تسلیم ندارن، اونا در واقع در جرگه ایمان نمی گنجن. به بیان دیگر، اگر کسی حتی در یه مورد تسلیم نداره، فقط در یه مورد، به همون اندازه از ایمان فاصله داره، به همون اندازه. در سرتاسر عمرش یک بار تسلیم نشد نسبت به پیغمبر، نسبت به امام معصوم، به همون اندازه از ایمان فاصله گرفته. ملاک ایمان تسلیم، و این تسلیم کار خیلی ساده‌ای هم برای عموم مردم دنیا نبوده و نیست. اینکه رأی خودمون رو بذاریم کنار، هر چی خدا میخواد و هر چی ولی خدا میخواد، هر چی پیامبر خدا میگه، همون رو ما مبنا قرار بدیم، او رو قبول کنیم، بقیه رو بذاریم کنار. این کار خیلی ساده‌ای نیست. شما به لطف خدا تمرین کردید میتونید. بعضیا خیلی براشون دشوار این مسئله، خیلی دشوار. 19 سالش بود اسامه ابن زید، پیغمبر اواخر عمر اسامه رو سرلشکر قرار داد، فرمانده یه لشکر، زیر دست او مهاجرین و انصار بودن، کسانی که برای خودشون کسی بودن، برای خودشون کسی بودن، و مسلمانان به اونا توجه داشتن، زیر دست اونا قرار دادن. اعتراض کردن به رسول خدا که این شایستگی امارت و فرماندهی نداره. پیغمبر اکرم با اینکه در حال بیماری بود، در این حال به حالت توبیخ اصحاب خودش رو مورد خطاب قرار داد، فرمود دیروز پدر این اسامه که زید بن حارثه بود در مورد فرماندهی لشکر او شما اعتراض داشتید. زید بن حارثه اگر اشتباه نکنم در 9 سریه و 9 جنگ از ناحیه پیغمبر که خود حضرت حاضر نبود فرماندهی لشکر رو به عهده داشت که در 9 اونها شهید شد. 9 جنگ موته بود که 3 فرمانده به ترتیب بودند، هر 3 شهید شدند، زید بن حارثه، عبدالله بن رواحه و جعفر بن ابی طالب، هر 3 شهید شدند. فرمود نسبت به امیر بودن او و فرمانده لشکر شدن او اعتراض کردید، در حالی که پدرش هم لیاقت این مطلب رو داشت. امروز هم نسبت به پسر چنین اعتراضی میکنید، در حالی که او بازم یه همچین لیاقتی رو داره. زیر دست او کیو قرار داده بود پیغمبر؟ زیر دست او ابوبکر بود که اون وقت بالای 60 سن داشت، حدود 61 سن داشت اون وقت ابوبکر. یه جوان 19 ساله میشه فرمانده یه پیرمرد 60 ساله. درست شد. دومی سنش حدود 44-45 سالش بود، باز این بر او امیر بود. سومی نمیدونم، یادم نیست، سلام علیکم، یادم نیست که چقدر سن داشت، ولی او هم کم سن و سال نبود، امیر بر او بود. اما بعضی ها تسلیم بودن، پیغمبر او رو بر ما امیر کرده، باش امارت رو به او سپرده، در اونجا پذیرفتن. همه داستان سقیفه بر سر چی بود؟ بر سر این بود که تسلیم پیغمبر نبوده، تسلیم پیغمبر نبوده. یه عده تسلیم شدن مثل سلمان و ابوذر و مقداد و یه چند تا انگوش شمار دیگه، ولی اصحاب سقیفه تسلیم نبودن. با رأی خودشون، با اهواء نفسانی خودشون، با توجیهات خودشون سازگار در نیامد. وقتی امیرالمومنین علیه السلام ابا می‌کردن از بیعت، ابو عبید جراح که یکی از اون ستایی بود که آمدن به سقیفه و برنامه انصار رو به هم زدن و خلیفه رو اولی قرار دادن، همون کسی که دم مردنش دومی میگفت اگر این زنده می بود من امر خلافت رو شورایی نمی کردم، می دادم به او. اینا با هم قرار گذاشته بودن که هم پاسکاری کنن، تا دیگه اون زودتر رفت و نوبت نرسید بهش. کما این که نسبت به سالم مولا ابی حذیفه هم همینجور بود. و معاذ بن جبل بیان کرد که هر کدوم از اینها زنده می بودند من نمی دادم، امر رو به شورای 6 نفری واگذار نمی کردم. این ابو عبیده وقتی امیرالمومنین بیعت نمی کرد و می فرمود شما چند روز قبل خودتون با من بیعت کردید در کنار گودال خم، قدیر خم یعنی گودال دیگه، اونجا با من بیعت کردیم، رسول خدا منو بر شما به عنوان ولی قرار داده. او به امیرالمومنین گفت شما خیلی نگران نباشید بیعت بکنی، آخه شما سن و سالتون مناسب این مقام نیست، به تعبیر ما خودتون خجالت نمیکشین اینجا، این همه پیرمرد هستن، شما خلاصه بخواید این پست رو به عهده بگیرید. گذشته از این که خودتونم میدونید که پایگاه اجتماعی هم ندارید، در هر خونه ای رو تو مدینه بزنید خلاصه از شما دلگیرن، چون یا پدری یا برادری یا دایی عمویی کسی از اینا خلاصه به شمشیر شما کشته شده، لذا خیلی هم از نظر اجتماعی صلاح شما نیست. ما به شما قول میدیم شما بیعت کنی نوبت به شما میرسه، شما نگران نباشی. این حرفی بود که به ابو عبیده به امیرالمومنین گفت. اینا یعنی تسلیم نبودن در برابر خدا. داستان ایمان داستان تسلیمه. آغاز خلقتش هم همین بود، آغاز خلقتش اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. گفتیم به ملائکه که سجده کنیم، ملائکه همه سجده کردن، اونی که جزء ملائکه داخل شده بود جزء جنیا بود ولی خلاصه یه رتبه برده بودنش بالا، گفته بودن از این به بعد تو دیگه وظایف جنیان رو نداری، تو موظفی به همون وظایف و تکالیف ملائکه، به خاطر یه عبادت فوق‌العاده‌ای که 6000 سال طول کشیده بود ملائکه از خدا خواستن که به این طرف مقام بده، داد خدا بهش، هیچ بیچاره گرفتارم شد، اگه همون طبقه پایین میمون بهتر بود، اومد جزء ملائکه شد، امر شد خدا که سجده کنید، تسلیم نشد، ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبار کرد یعنی نپذیرفت، زیر بار نرفت. هر نوع عدم تسلیمی خروج از ایمانه. لذا تو روایات ما داریم که شخص در حین ارتکاب معصیت از ایمان فاصله میگیره، در حین ارتکاب، وقتی معصیت تموم میشه ایمان بهش بر میگرده. تو بعضی از معاصی هست که وقتی برمیگرده بهش ایمان ضعیفتری بهش برمیگرده، مثلا در مورد روزه خاری به نظرم این چنینه که اگه کسی عمدن روزه بخوره، تو بعضی گناهان تصریح داره که اگر کسی عمدن روزه بخوره اون روح ایمان ازش در هنگام خوردن روزه به شکل عمدی خارج میشه، مجددن که ایمان برمیگرده با حالت ضعیفتری و در رتبه پایینتری بهش برمیگرده. این چنین. لذا امیرالمومنین علیه السلام هشدار میده به امام مجتبی علیه السلام در اون نامه معروفی که از صفین نوشته حضرت به امام مجتبی، که این نامه به قول ما و به ضرب المثل فارسی ما حضرت به در گفته دیوار بشنوه، به قول عربا یا که انی و اسمعی یا جاره، حضرت داره خطاب میکنه به امام مجتبی، ولی این نامه نامه سرگشاده است به قول امروزی ها، نامه ایست که خطابش به همه است. حضرت فرمود که پسرم ایاکه ان یدرکک علی حال معصیت قد کنت تحدث نفسک فیها بالتوبه. خیلی برحذر باش از اینکه مرگ تو را در حالی دریابد که تو مشغول معصیتی، اون معصیتی که نمیخوای خیلی خرابکاری هم بکنی که بگی من دیگه اصلا درستش نمیکنم، نه، معصیت و گناهی که قد کنت تحدث نفسک فیها بالتوبه، تو در حال معصیت و گناه هم داری به خودت وعده میدی که ایشالله بعدن توبه میکنم. بترس از این کار، چون اگر مرگ در حال ارتکاب معصیت بیاید در حالی آمده که اون روح ایمان از تو فاصله گرفته. امام مجتبی که معصومه خطاب به عموم ماست، اینجوری نیست که فکر کنیم حالا معصیت حالا خیلی مهمم نیست، تو اون حال شخص از ایمان خارج میشه. از موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد که آیا آدم گناهکار مؤمن در حال ارتکاب گناه؟ حضرت فرمود جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. جدم فرمود آدم زناکار، آدم دزد، آدم معصیتکار در حین انجام گناه مؤمن نیست، چون اون حال تسلیم نیست، حال تسلیم نیست. اگه همون وقت بگیره مرگ گریبان شخص رو، بدون ایمان از دنیا رفته و کار خیلی مشکل میشه، کار خیلی مشکل میشه. ایمان اعتقادی داره، اون حد اقلش رو داره. دیشب عرض میکردم که ما یه حد اقلی در ایمان و در اعتقاد داریم که باید این باشه تا اصلا بریم رو سکوی نجات، که ما رو اصلا جز گروه هایی بگیرن که ما رو انشالله نجات میدن، حالا در یه مرحله. اگر نداشته باشیم این حد اقل رو، اصلا جای ما رو این سکو نیست، اصلا ما تو این خط قرار نمیگیریم، تو نوبت نمیایم، اصلا تو لیست افرادی که بخوان سعادتمند میشن، استحقاق سعادت پیدا کنن، اصلا نمیان، استحقاق پیدا نمیکن. اما اگر اومدیم تو این لیست، معناش هم این نیست که تا اومدیم تو این لیست زود ما رو میذارن نفر اول، چون اصلا سختی خوب نیست. دکتر گفته اصلا وسط آتش جهنم هیچ به مزاج سازگار نیست، زود ما گواهی پزشک نشون میدیم، زود ما رد میکنن. اینجوری نیست. من نمیگم حتما نجات پیدا نمیکنه شخص، ممکنه خدا عنایت کنه همون اول کارم ببخشن اون رو. وعده این چنین داده نشده، نکتهش اشتباه نشه. وعده داده شده که اگر شخصی با همه گناهان عملی تو دنیا در این حال هنگام مرگ اعتقاد به خدا و پیامبر و معاد و ولایت امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین رو داشته باشه، با این اعتقاد خدا بهش وعده داده که سرانجام او اهل نجات میشه. و خدا هم ان الله لا یخلف المیعاد، وعده رو تخلف نمی کنه به هیچ وجه. این شخص مستحق نجات هست، اما کی؟ تو برزخ نمیدونیم، همون لب مرگ چرز کنم، صحنه قیامت نمیدانم، بره تا اواخر قیامت نمیدونم، من جاشو بلد نیستم. سری شفاعت میکنن، کجا شفاعت مشمول اینه نمیدونم. مؤمنین دعا میکنن، چه بسا یه دفعه مثلا امام زمان صلوات الله علیه از اون قبرستانی که منو دفن میکنن حضرت عبور کنن، منم سالها مدتها مثلا اهل عذابم، حضرت یه دونه قل هو الله بخونه، ثوابشو هدیه این قبر اهل قبرستان بکنه، به برکت قل هو الله ولی عصر علیه السلام منو نجات بده. من نمیدونم، شاید بکنن این کار امام زمان علیه السلام، شایدم نکنه، من اطلاعی ندارم. وعده‌ای داده نشده، وعده داده نشده. آنچه وعده داده شده اینه که سرانجام با تک مادم شده قبول میشه طرف. تک ماده جاده که نمیدون، امتحان تجدیدیش که نمیدون. یه حد اقل دیگه ای لازمه که انسان استحقاق عقاب پیدا نکنه، و او چیه؟ اینی که گناه نکرده باشه، یا اگه گناه کرده توبه کرده باشه، توبه کرده باشه، جبران شده باشه، اونمش وعده دادن درست شد. اما وقتی روح ایمان خارج میشه از انسان، در هنگام گناه، این روح ایمان دومی خارج میشه، برمیگرده انسان به اون حداقل اولی. عرضمو میرسین چی میگم؟ اون حداقلی که فقط اصل نجات رو برای انسان تضمین کردن. برای آدمی که گناهکاری، یه دفعه از اون رتبه میاد به این رتبه، بعد از ارتکاب گناه برمیگرده به اون رتبه. لذا کار میشه کار بسیار خطرناک، با دم شیر بازی کردنی که به هیچ وجه صرف نداره، به هیچ وجه. حتی اگه شخص احساس این بکنه که نه خیلی هم مهم نیست. امام صادق علیه السلام در کافی شریف، اگر اشتباه نکنم این روایت، فرمود ما جعل الله خیرا فی خلاف امرنا، خدا اصلا در مخالفت با اوامر ما هیچ خیری رو قرار نداده. اگه خیری کسی تصور میکنه، خیر توهمیه، توهم داره میکنه. اونی که ائمه دستور دادن همون انجام ده، خیر تو همونه، در مجموع خیر همینه. ممکنه یه جایی فکر کنی داری ضرر میکنی، ولی به قول امروزی ها پازلشو که میچینی بعد بینی نه، در مجموع چیز خوبیه. خدا خیری را در مخالفت با اوامر ما اصلا قرار نداده. عرض امشبم رو خلاصه کنم. تسلیم و ایمان عبارتون اخرای هم دیگه. ایمان تسلیم، تسلیم هم ایمان. در مرحله اعتقاد تسلیم میشه انسان، یعنی در ایمان اعتقادی داره. در مرحله عمل هم تسلیم میشه، یعنی مؤمن از جهت عمل. و معصیت ها و کفر، شرک، همه اینا یعنی نداشتن تسلیم. آدم مؤمن یعنی اونی که در برابر خدا میگه هر چی تو بگی، در عقیده و در عمل. این نهایت کار. اگر کسی معصیت میکند، در حین ارتکاب معصیت اون ایمان رو نداره. اگه معصیتش هم عبارت بشه از این که این اعتقادات رو میخواد بشه ور بره، نمیخواد قبول بکنه، این روح ایمان هم ازش گرفته میشه. درسته؟ این روح ایمان هم ازش گرفته میشه، مگه که برگرده بهش، دو مرتبه این اعتقاد رو قبول کنه. و اگر کسی معصیت های عملی، همینه که ما بیشتر باش مواجه هستیم، مرتکب بشه، اون ایمان اعتقادی ازش گرفته نمیشه، ولی اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر در اون حال از دنیا بره، حد اقل نجات رو فقط داره. یعنی یه وقتی این شخص به بهشت خواهد رفت، کی کجا معلوم نیست. چه بسا افرادی که گرفتاری های فراوان پیدا کرده باشن. لذا تو بعضی از روایات نهی شده، فرمودن به خاطر اتکای به شفاعت ما معصیت نکنید. چه بسا هستن افرادی که شفاعت ما بهشون میرسه بعد از 300,000 سال که تو جهنم هست. بعد 300,000 سال 3 دقیقهشو تحمل نمیکنه، شجاعش فقط 300,000 سال محافظه با اون بکنه. این رو اشتباه نگیریم. شفاعت حق به این معنا که ما سرانجام مورد عنایت قرار میگیریم، تازه اگه انشاءالله با خودمون گوهر ایمان رو ببریم. و اگر گوهر ایمانم خدای نکرده از کسی گرفته بشه، که دیگه هیچ. خدا رو به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها سوگند میدهم که به همه ما توفیق حسن عاقبت مرحمت بفرماید. صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. من از حاجای احیاداران تقاضا رو بکنم که من یه مختصری از آقا و مولا حضرت موسی بن جعفر میخونم، ایشون بیشتر بخونن. روز چهارشنبه بود و کمتر ما توفیق توسل به اون بزرگوار داریم، ایشون انشاءالله بیشتر به فیض خواهند رسون. میان موسی بن جعفر علیه السلام و مادرش فاطمه زهرا از جهاتی تشابه، یکی از جهات تشابه اینه که وقتی امر بر هر دو بزرگوار خیلی سخت شد، دست به دعا برداشتند و از خدا مرگ خیش رو طلب کردند. موسی بن جعفر علیه السلام فرصت زندان رو برای عبادت مغتنم می شمرد، اما چه شده بود که در این اواخر تو زندان هارون عرض می داشت یا مخلص الشجر بین الماء و تین و تراب، ای خدایی که درخت را و دانه را از میان گل و آب و خاک نجات می دهی، ای خدایی که جنین را و فرزند را از رحم مادر نجات می دهی، خلصنی من سجن هارون، مرا از زندان هارون نجات و خلاصی عنایت کن. مادرش هم به بچه ها گفت بروید ببینید که آفتاب کی غروب میکنه. پدرم فرمود پایان روز جمعه، زمانی که خورشید نیمی از قرصش غروب کرد، زمانی است که وقت استجابت دعاست، به من خبر بدهید که دعا کنم. بعضی گفتن به بچه ها هم گفت شما هم با من آمین بگید. وقتی به فاطمه خبر دادن دعایی کند اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا زودتر مرگ زهرا را برسان.